استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل است. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: کمک بیش از 50 میلیون دلار کانادا برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان. در داخل افغانستان مردم چی میگویند؟
این موماش ما مانداخای شخص تجربه که مردم از گشنگی میمورند.
همین کمک هایی که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده با تأثیر قومی توزیع میشه.
در ادامه میشنوید که سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نزدیک به 40% رسانه ها در این کشور مسدود شدند. در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان ملل متحد از بلاروس و پولند خواسته که با وضعیت وحشتناک پناهجویان در سرحداتشان رسیدگی کنند. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر می شود.
کسایی که تبلیغات استفاده میکنه دهانشان یک نوع خشکی پیدا میکنه، تنفسشان کم میشه، فشار خونشان بالا میره.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
گزارش شده که سازمان ملل متحد تصمیم دارد نزدیک 6 میلیون دلار به وزارت داخلی حکومت طالبان بپردازد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که پناهجویان در مرز بلاروس و پولند در وضعیت بد به سر میبرند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی نخستش در جام ملت‌های آسیا را فردا با پاکستان آغاز میکند. سلام، خوش آمدید. سازمان ملل متحد برای محافظتش در افغانستان پرداخت نزدیک 6 میلیون دلار را به وزارت داخلی حکومت طالبان پیشنهاد می کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در یک سند سازمان ملل متحد و به نقل از یک منبع آگاه از این موضوع گفته شده. این در حال است که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، زیر تحریم های سازمان ملل متحد و ایالات متحده و نیز تحت پیگرد اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI است. رویترز که این سند را مرور کرده گزارش داده که این بودجه پیشنهادی سال آینده عمدتاً برای پرداخت معاش طالبانی که از تأسیسات سازمان ملل متحد در افغانستان محافظت می کنند و نیز تهیه غذای آنان مصرف خواهد شد. حکومت طالبان تا کنون در این باره تبصره نکرده. افراد ناشناس شایسته محمد توتاخیل، یک بزرگ قومی را در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز کشتند. یک منبع معتبر در محل که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، امروز به رادیو آزادی گفت که توتاخیل دیشب کشته شد. نزدیکان این بزرگ قومی گفتند که انگیزه رویداد هنوز روشن نیست. آنان افزودند که با کس خصومت شخصی ندارند. مقامات محلی طالبان در کندوز کشته شده توتاخیل را تایید کرده و از آغاز تحقیقات در این مورد خبر دادند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی نخستش در جام ملت‌های آسیا را فردا با پاکستان آغاز می‌کند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی بیشتر گفت.
قرار است فردا در جریان مسابقات جام آسیایی تیم زیر 19 سال افغانستان با تیم زیر 19 سال پاکستان نخستین بازی خود را انجام دهد. قابل یادآوری است که تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشالله که نتایج خوبی خواهد داشت.
رقابت های جام زیر 19 سال آسیایی فردا در امارات متحده عربی آغاز می شود و تا 31 دسامبر ادامه می یابد. در این رقابت ها 8 تیم اشتراک می کنند. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا عضویت کامل شورای جهانی کرکت را دارند، اما امارات متحده عربی، کویت و نیپال که از اشتراک کننده های جام ملت‌های آسیا تا کنون عضویت این شورا را کسب نکردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به اثر اقدامات بلاروس و پولند در مرز مشترکشان، پناهجویان بدون داشتن دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مسئول در هوای سرد به سر میبرند. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس را متهم کرده که در واکنش به تحریم‌های این اتحادیه پناهجویان را به مرزهای پولند، لاتویا و لیتوانیا می‌فرستد. اما پولند نمی‌گذارد این پناهجویان از مرز عبور کنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت پناهجویان را خراب خوانده و دیروز از هر دو کشور خواست که به مشکل آنان رسیدگی کنند. این سازمان همچنان گفت که نیروهای بلاروس شماری از پناهجویان را تهدید و لتوکوب کردند. اتحادیه اروپا به خاطر سرکوب معترضان در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز پارسال در بلاروس بر آن کشور تحریم وضع کرده. و استیفن یانف وزیر دفاع بلغاریا میگوید که نیاز نیست تا در واکنش به تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین سربازان ناتو در جنوب غرب بلغاریا مستقر شوند. یانف در فیسبوک نوشته که تصمیم استقرار نیرو با منافع متحدان ناتو و منافع ملی بلغاریا سازگار نخواهد بود. در هفته های اخیر شماری از کشورها به شمول حکومت اوکراین در مورد آنچه تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین خوانده شده ابراز نگرانی کردند. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کرمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که در آغاز هم گفتم، کانادا از بحران بشری جوری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که میلیون ها انسان در این کشور به کمک های فوری نیاز دارند. وزیر توسعه اقتصاد کانادا میگوید که آنان به کمک به افغانستان متحد هستند و به همین هدف برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان 56 میلیون دلار را با مردم این کشور کمک می کند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از سازمان همکاری اسلامی خواست تا منابع مالی را برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان بسیج کند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که شهروندان افغانستان با افزایش فقر، بیکاری و کمبود مواد خوراکی با یک بحران بد بشری مواجهند، کانادا اعلام کرده که 56 میلیون دلار کمک‌های اضطراری بشردوستانه را به این کشور اهدا می‌کند. این پول توسط صلیب سرخ برای تامین غذا، کمک‌های غذایی اضطراری و تدارکات حفاظتی برای افراد نیازمند در افغانستان به مصرف خواهد رسید. حکومت کانادا با نشر اعلامیه‌ای در این باره نوشته است: کانادا نگران بحران بشری در افغانستان است و می‌داند که میلیون‌ها انسان در این کشور به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در اعلامیه به نقل از هارجد ساجن وزیر توسعه اقتصادی کانادا آمده است که آنها هر راه ممکن را برای کمک به مردم افغانستان در نظر خواهند گرفت. او افزود کانادا میتواند کمک های زیادی انجام دهد، اما باید اطمینان حاصل کند که کمک ها مستقیما به مردم مظلوم افغانستان میرسد. به دلیل تحریم های اعمال شده بر حکومت طالبان، هیچ کشوری نمیتواند کمک های خود به افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند، بلکه این کمک ها باید به گونه ای انجام شود که به نفع طالبان نباشد، اما به دست مردم افغانستان برسد. طالبان اما از هر گونه کمک به افغانستان استقبال میکنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به کمک‌های بشری کانادا میگوید این کمک‌ها باید گسترده و سری باشد.
در شرایط فعلی که افغان‌ها از یک جنگ داخلی و طولانی بیرون شدند و از سوی دیگر کشور دچار خشکسالی شده است، نیاز است تا تمام کشورهای جهان، سازمان ملل، سازمان‌های کمک کننده و دیگر نهادهای بشردوستانه به افغانان کمک کنند. اکنون که این تحرک به وجود آمده و کانادا و سایر کشورها صدای خود را در حمایت از افغانها بلند کردن قابل تقدیر است و ما از آن استقبال میکنیم.
کانادا در حال کمک 56 میلیون دلاری خود را به افغانستان اعلام کرده که تعدادی از مؤسسات خیریه غیر دولتی در این کشور در نامه سرگشاده به پارلمانشان از آنها خواستند تا کمک‌های خود را به افغانستان گسترش دهند. برشنا نظری خبرنگار افغان مقیم کانادا به رادیو آزادی افغانستان گفت:
وزارت انکشاف بین المللی کانادا امیدوار است که این کمک در جریان ماه‌های آینده که البته ماه‌های دشوار در افغانستان پیش بینی شده به مصرف برسد. در این حال برخی از نهادهای غیر دولتی کانادا هم با نوشتن نامه به پارلمان این کشور خواستن تا اقدامات فوری کانادا برای افغانستان روی دست بگیرند.
کانادا از سال 2014 تا کنون 179.7 میلیون دلار به افغانستان کمک بشردوستانه کرده است و آنچه در سال 2021 اعلام شد 77.3 میلیون دلار دیگر نیز شامل این کمک ها است. این در حالی است که مارتین گریفیت، معاون سرمنشی سازمان ملل در نشست سازمان همکاری های اسلامی که در 19 دسامبر در اسلام آباد برگزار شد، گفت که آنان خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه در سال 2022 به افغانستان شدند. بر اساس آمار سازمان ملل در سال روان 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دوره جمهوریت نیز از سازمان همکاری های اسلامی خواست منابع مالی را برای کمک های بشردوستانه افغانستان بسیج کند. آقای عبدالله پس از 3 روز تأخیر در حساب توییتر خود از نشست این سازمان در مورد افغانستان استقبال کرد و افزود که افغانها باید در دسترسی به این کمک ها برای جلوگیری از بحران بشری اطمینان حاصل کنند. در نشست سازمان همکاری های اسلامی بر ایجاد صندوق مالی برای تداوم کمک های بشری به افغانستان توافق صورت گرفت که هدف آن جمع‌آوری کمک و بسیج منابع مالی است.
در گزارش از کمک بیش از 50 میلیون دلار کانادا برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان شنیدید. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی و نرسیدن کمک های بشری به آنها شکایت دارند. پیام برخی ها را که در این مورد بر رادیو آزادی فرستادن با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ملک زاده هستم از ولایت پروان. نه منیش یک انسان با تعصب نیه، منیش یک انسان اخلاقگر نیه، منیش یک مسلمان، منیش یک افغان. همی کمک هایی که طرف جامعه بین المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده، بخصوص با ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، کودامن، مست، پروان، نمایندگی از پروان گپ میزنم. من خودم در سنه حاضر هستم، میبینم که با تعصب قومی توزیع میشه و این تحت تسلط برادران طالبان توزیع میشه. این ظلم است، این یک وحشت است. این به عنوان یک مسلمان میگویم، نه به عنوان یک کسی که در اینجا اخلال بکنم تعبیر به میان بیارم.
از ولایت هلمند گپ میزنم. یک نظر دارم به حساب برای امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی بعض نظرهای مردم باید بپذیره، بعض با مردم همکاری داشته باشه، کمی پول منجمد شده اینا آزاد شده و یک اندازه خبر شده و ملا شده او بر رسمیات اینا را بشناشه.
جیلانی سم یکی از کارمندای سابق دولت است. از ما محترم پاین ما شما ماندم. ما محترم ما میخواییم کمی میگه ای جامعه بین ملت چرا خمیم ما شما مردم دو زمیشه که های شد سجد که مردم از گشنگی میمورد.
پیام شما نظر شماست.
پیام برخی از شنونده های رادیو آزادی بود که در رابطه با وضعیت اقتصادیشان به رادیو آزادی فرستادند. در مناطق شما وضعیت اقتصادی چیگونه است؟ به شماره 00420221124138 پیام بگذارید. تلفن اتومات رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه، مان را نشر میکنیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
Thank you. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران نشست آنلاین برگزار کردند. در یک خبرنامه‌ای که از سوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان منتشر شده آمده است، این نشست چهارم روز گذشته به هدف حل مشکلات بازرگانان هر دو کشور برگزار شده است. در اعلامیه به نقل از توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان آمده است که هر دو طرف برای حل مشکلات بازرگانان تلاش می‌کنند. حسین شافی رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ایران هم در این نشست بر گسترش روابط تجارتی میان هر دو کشور تاکید کرده است. جمعیت هلال احمر میگوید که بنیاد خیریه ملک سلمان عربستان سعودی 197 تن مواد غذایی و غیر غذایی را به افغانستان کمک کرده است. نور آقا صاحب‌زاده سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این کمک‌ها که شامل برنج، لوبیا، روغن، کمپل، خیمه و برخی موادهای ضروری دیگر میباشد. آقای صاحب‌زاده میگوید پس از حاکمیت طالبان این اولین کمک بنیاد خیریه ملک سلمان به این اداره میباشد. به گفته این مسئولان هلال احمر این کمک‌ها به شمول کابل در سراسر ولایت افغانستان برای مردم بی‌بضاعت توزیع می شود. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 4 پول، 1 یورو 112 افغانی و 29 پول، 1 پوند انگلیسی 128 افغانی و 27 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1178 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 533 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر میشنوید که سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از 80% خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای این کشور را ترک کردند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان به شما داریم که سازمان ملل متحد از بلاروس و پولند خواسته که به وضعیت وحشتناک پناهجویان در سرحداتشان رسیدگی کنند. یک سخنگوی این سازمان دیروز گفت که پناهجویانی که به پولند رفتن میگویند که در بلاروس متحمل خشونت شده، گرسنه و در هوای سرد به سر بردن. بلاروس این ادعا را رد کرده و اتحادیه اروپا را مسئول فاجعه بشری در امتداد سرحدش دانسته. آرش امویون جزئیات دارد.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که بلاروس و پولند مهاجران و پناهندگان را مجبور به رفت و برگشت در سراسر سرحدات خود کرده و اکثر آنها را در هوای سرد بدون غذا، آب پاک و سرپناه امن می گذارند. این اداره ملل متحد دیروز از بلاروس و پولند خواست تا با آنچه که وضعیت وحشتناک پناهجویان خوانده رسیدگی کرده و به گفته این اداره شرایط وحشتناک را برای کسانی که در امتداد سرحدات آنها هستند کاهش دهند. به گفته ای اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماری از این مهاجران و پناهندگان توسط نیروهای امنیتی بلاروس مورد تهدید و یا ضرب و شتم نیز قرار می گیرند. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس را متهم می کند که پناهجویان را به کشورهای عضو این اتحادیه یعنی پولند، لاتویا و لیتوانیا اعزام نموده، می خواهد تحریم های را تلافی کند که این اتحادیه به دلیل سرکوب گسترده مخالفان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آن کشور وضع کرده است. ملل متحد حدود 3 هفته پیش هیئتی را برای بررسی اوضاع به بلاروس فرستاد. الیزابت تراسل یک سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز در مورد نتیجه تحقیق این هیئت به خبرنگاران گفت که پناهجویان و مهاجرانی که در اواخر نوامبر و اوایل ماه دسامبر به پولند رفتند میگویند که در بلاروس متحمل خشونت یا تهدید شدند، گرسنه و در هوای سرد به سر بردند.
با کسانی که صحبت شده شرایط را در هر سوی سرحد وخیم، بدون دسترسی به غذا، آب پاک و سرپناه و اکثرا در هوای سرد و انجماد توصیف کردند. اکثر آنها گفتند که در بلاروس توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و یا تهدید شدند. شمار از مصاحبه شوندگان هم گفتند که نیروهای امنیتی بلاروس اخاذی کرده و در بدل غذا و آب از آنها پول خواستند.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفته که پولند و بلاروس از دسترسی کارمندان این اداره به مناطق سرحدیشان جلوگیری کردند، اما آنها با افرادی که در چند ماه گذشته از سرحد عبور کردند در پولند صحبت کردند. به گفته ملل متحد، بلاروس به تیم‌های این سازمان اجازه بازدید از آن کشور را نداده است. بلاروس این را که باعث این بحران در سرحد شده رد کرده است و اتحادیه اروپا را مسئول فاجعه بشری در امتداد سرحداتش دانسته. سخنگوی اداره خدمات خاص پولند گفته که آنها در چهارچوب قانون عمل کرده و اقدامات این کشور برای حفاظت از سرحدات پولند انجام شده است. پولند در واکنش به بحران پناهجویان در امتداد سرحد 400 کیلومتری این کشور با بلاروس یک حصار سیم خاردار ساخته و هزاران نظامی را توظیف کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان نزدیک به 40% رسانه‌ها بسته شدند و بیش از 80% از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای این کشور را ترک کردند یا کارشان را از دست دادند. رضا معینی رئیس بخش جنوب آسیای سازمان به رادیو آزادی گفته که وضعیت کنونی خبرنگاران و رسانه‌ها نگران کننده است و باید به آنها رسیدگی شود، اما طالبان با رد این ادعا میگویند که آنها بیشتر از هر زمان فضای امن را برای خبرنگاران فراهم کردند. جزئیات در این گزارش.
سازمان خبرنگاران بدون مرز وضعیت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای را در افغانستان قابل نگرانی می‌دانند. رضا معینی رئیس بخش جنوب آسیای این سازمان به رادیو آزادی می‌گوید با آمدن طالبان بیشتر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها بیکار شدند. او می‌گوید بر اساس سروی انجام شده از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز، خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان با تهدید مواجه‌اند و باید هر چه زودتر برای جلوگیری آن اقدام شود.
رسانه ها خودشون نشون میداده. در این گزارش و در این نظرسنجی که ما انجام دادیم، واقعیت این است که پس از این تحولات سیاسی، یعنی 40% رسانه ها از بین رفتند و به این عنوان تعداد بسیار زیادی از روزنامه نگاران به شمول زن و مرد از کار بیکار شدند.
بر اساس سروی انجام شده از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز، از هر 10 نهاد رسانه‌ای در افغانستان نزدیک به 4 نهاد بسته شده است و 60% خبرنگاران نیز بیکار شدند. در سروی آمده است پس از حاکمیت طالبان نزدیک به 74% از کارمندان زن در رسانه‌ها وظایفشان را ترک کردند که بیشتر فضای رسانه‌ها خالی از حضور زنان است. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است در تابستان سال گذشته 543 نهاد رسانه‌ای فعالیت داشت که اکنون تنها 312 رسانه فعال است. یافته های این سروی روز دوشنبه از سوی خبرنگاران بدون مرز و انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان منتشر شد. طالبان در 15 اگست سال روان میلادی بر افغانستان حاکم شدند. شماری از خبرنگاران هم به موجودیت مشکلات گوناگون در برابر کارشان اشاره می کنند. این خبرنگاران که بنابر حساسیت موضوع نمیخواهند نامهایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند.
پس از حاکمیت امارات اسلامی اکثریت رسانه ها فعالیتشان را متوقف کرده و همچنان زیادتر خبرنگاران که است وظایفشان را ترک کرده است و همچنان خبرنگارانی که در حال حاضر در ایفای وظیفه هستند دسترسی به اطلاعات بسیار دشوارتر شده است و ما از امارات اسلامی می خواهیم تا در این بخش برای خبرنگاران سهولت ها را ایجاد کنند.
در اسلامی مرد و پنیو سرختی هم په افغانستان کې د رسنۍ کارونه تر ډیره په ټپه ولاړ دي او خبریالان نشي کولای چې په اسانۍ سره اطلاعات لاسرسی ولري.
با حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتر فعالیت های رسانه ها متوقف شده است و خبرنگاران نمی توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند. ما نگران هستیم زیرا آن گونه که در گذشته به اطلاعات دسترسی داشتیم اکنون نداریم.
نمونه په اسلامی مرد غواړو چې هر سجر دغه برخه تجدید اقدامات وکړي.
با این همه بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به همه این نگرانی ها به رادیو آزادی گفت آنها مانع اطلاع رسانی هیچ خبرنگار و رسانه نشدند و خبرنگاران و رسانه ها در کارهای خود آزادند.
دغه راپورونه و ادعای نشر شوی دی موږ نه تایید او حقیقت
ادعایی که صورت گرفته و گزارش هایی که نشر شده ما آن را رد می کنیم. امارت اسلامی از فعالیت رسانه ها حمایت می کند. به اساس اصول اسلامی از تمامی فعالیت‌های رسانه‌ها حمایت می‌کنیم. امارت اسلامی هیچ یک از رسانه‌ها، خبرنگار و نهاد را به ترک کار تهدید نکرده است.
این در حالی است که پیش از این انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان به تاریخ 10 قوس با نشر یک گزارش گفته بود با حاکمیت طالبان بیشتر رسانه‌های آزاد فعالیت‌هایشان را متوقف کردند که به علت آن بیشتر از 70% از خبرنگاران کارشان را از دست دادند. این انجمن گفته است که بعد از تحولات اخیر در کشور آسیب‌های جدی به خبرنگاران زن وارد شده است که در این مدت 95% آنها کارهایشان را از دست دادند. کمیته مسئولیت خبرنگاران و مسئولان انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان هم اخیراً به رادیو آزادی گفتند از 4 ماه به این سو نظر به دلایل مختلف بیشتر از 2000 خبرنگار و کارمندان زن رسانه‌ای بیکار شدند.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
سخنان جنجال برانگیز صدر اعظم پاکستان موضوع مورد بحث این هفته برنامه شکست سکوت است. پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید 1:26 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اکنون میشنوید که شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت از گشایش بازارهای فروش تولیدات زنان در آینده نزدیک در کابل و ولایت‌ها خبر دادن. ممتاز یوسفزی رئیس شبکه بر رادیو آزادی گفت که قرار است این بازارها به زودی در تفاهم با حکومت طالبان گشایش یابد. در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از حمایت و تشویق زنان تجارت پیشه سخن زده و گفته که این زنان می توانند به گونه آزاد به کار و تجارتشان بپردازند. جزئیات را در این گزارش به شما داریم.
در حالی که نگرانی ها از ایجاد محدودیت بر کاروبار زنان در افغانستان از سوی طالبان بیشتر شده است، شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت از گشایش بازارهای فروش تولیدات زنان در مرکز و ولایت‌های افغانستان خبر می‌دهد. ممتاز یوسفزی رئیس این شبکه به تازگی به رادیو آزادی گفت که این بازارها در آینده نزدیک و در تفاهم به حکومت طالبان دوباره فعال خواهند شد.
بیشترین زنان که در متشبس هستند مدت 4 ماه به این طرف کارشان متوقف بوده، اما بعد از 4 ماه از طرف حکومت امارات اسلامی وعده‌هایی که داده شده امکان داره که در انقریب بازارهای مثل جمعه بازار، شنبه بازار، یکشنبه بازار نابرزینا جور شود و آزادانه میتونن که اینا تولیدات خود به فروش برسانند.
اما خانم یوسفزی وضاحت نداد که این بازارها چی زمانی فعال خواهند شد. او تاکید کرد که زنان متشبث در 4 فصل سال تولیدات برای عرضه به بازار دارند، اما از نداشتن مارکت برای فروش شکایت دارند. با گفته او آنان در نتیجه تقاضای این زنان متشبث تلاش کردند که این بازارها را ایجاد کنند تا آنها در مناطق خودشان بتوانند تولیداتشان را به فروش برسانند. مسئولان شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت میگویند زنان در بخش‌های مختلف مانند دوخت لباس، تولید مربا، چپس، روبرومی، فارم های مرغداری و مالداری و سایر بخش ها فعالیت می کنند. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنان از ایجاد این بازارها و فعالیت زنان متشبث حمایت می کنند.
از کارکرد تجار خانم حمایت می کنیم، به بارانها زمینه را فراهم می سازیم که در چارچوب شریعت اسلامی تجارت خود پیش ببرند، همچنان زمینه برای نمایش صنایع دستیشان و دیگر تولیداتشان برپا شود. وزارت تجارت ما در این خصوص متوجه است، با آنها همانگی دارد و انشاءالله که آهسته آهسته میشه تجارتشان رونق پیدا بکنه و ما از آنها حمایت میکنیم.
این در حال است که همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، محدودیت های بر کاروبار زنان در بیرون از خانه و آموزش و تحصیل آنان ایجاد شد. زنان در 20 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها در عرصه تجارت پیشرفت چشمگیری کرده بودند و در برخی موارد به خودکفایی رسیده و حتی برای خانواده های بی بضاعت و زنان بیوه کمک مالی می کردند. اما پس از حکومت طالبان شماری از زنان تجارت پیشه گفته بودند که به دلیل نگرانی از وضعیت موجود به کار و تجارتشان پایان داده و بدون اطمینان خاطر دیگر به فعالیت های تجاریشان بر نخواهند گشت. اکنون که چراغ سبز برای کار و فعالیت این زنان از سوی طالبان نشان داده شده است، دیده شود که چه تعداد از این زنان کاروبار تجارتیشان را اثر خواهند گرفت.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.